سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای تام با هوشیاری 33 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنند. موضوع جلسه امشب تسلیم شدن و مترجم هم آقای پویان هستند. جلسه خدمت شما.
سلام به همه دوستان، پویان هستم، یه الکلی. Hello Tom, please unmute your microphone.
Hello.
Hi, I'm Pouyan from San Francisco. I'd like to welcome you on behalf of everyone in Tehran AA. We're so glad to have you here tonight in Tehran and today in America.
Thank you very much. My name is Tom and I'm an alcoholic.
اسم من تامه و من یه الکلی هستم.
And the joke I make is that I came here as an addict and you people gave me alcoholism.
شوخی که من میکنم اینه که من اینجا به عنوان یه معتاد اومدم و بچه‌ها اینجا توی AA منو تبدیل کردن به یه الکلی.
I got sober when I was in my 20s, I've been sober 33 years, and I'm very grateful today.
من هوشیار شدم موقعی که توی دهه 20 زندگیم بودم و امروز 33 سال هوشیاری دارم و خیلی سپاسگزار و شکرگزارم.
And I don't know you. I don't know any of you, but I know you. And I know what we've all been through, and I know what it's like to be in the grips of the disease of alcoholism.
من شما رو هیچ کدومتون رو نمیشناسم، ولی همتونم اتفاقا میشناسم و میتونم احساس کنم که چه حالی داره وقتی که توی گروه الکلیا هستیم.
And I'm just very pleased to be here today and tell you a little bit about my story. I don't know if you want to go ahead.
من خیلی خوشحال و خوشنودم که امروز کنار شما هستم و میتونم یه ذره در مورد داستانی که داشتم براتون تعریف کنم.
When I got sober, I used to qualify as an addict, and then I qualified as an addict alcoholic, not to be confused with an alcoholic addict, and today I just qualify as an alcoholic.
من موقعی که هوشیار شدم به عنوان یه معتاد وارد این برنامه شدم، ولی بعد تبدیل شدم به یه الکلی و خیلی هم خوشحالم بابت این. Tom, let's do something, man.
Sure.
I have an alcoholic brain. So don't go too much, you know.
Okay, I'll go slow.
Give
yes.
give me one sentence and then go to the next one.
Got it.
I don't want to forget anything.
Oh, got it. Okay, I'll go slow. Yeah. No, I'm thinking about a story I want to tell them about when I went to rehab, when I went to the hospital.
دوست دارم براتون داستانی رو بگم در مورد زمانی که وارد مرکز بازپروری شدم.
I was in a hospital that had alcoholics and addicts and people with mental illness.
من توی جایی بودم که هم الکلی‌ها اونجا بودن، هم معتادا، هم آدمای که مشکلات روانی داشتن.
And we would all eat together and me and my addict friends would make fun of the mental patients. Maybe I've told you this story.
ما همه با هم توی یه جا غذا می‌خوردیم و من با دوستای الکلی و معتادم از دیوونه ها شوخی می‌کردیم باهاشون. باعث خندمون می‌شد.
And one day my friends left and I was sitting by myself having lunch and I realized that the mental patients were making fun of me.
یه روز دوستام دیگه نبودن، من اونجا تنها نشسته بودم، داشتم غذا میخوردم و فهمیدم اون بیماره روانی دارن به من میخندن.
So I guess my point is that it doesn't really matter what's happening. The the ship is going down, whether it's drugs or alcohol or mental illness.
و من منظورم اینه که در واقع کشتی زندگی شما غرق میشه و مهم نیستش که الکلی هستین، موادی هستین، معتاد هستین یا مشکل روانی و دیوانگی دارین.
And the topic I'd like to talk about today is surrender.
و موضوعی که من میخوام امروز با شما در موردش صحبت کنم تسلیم شدنه.
And for years and years I couldn't stop drinking.
برای سالهای زیادی من نمیتونستم مشروب خوردنم رو متوقف کنم.
And it's not like I suddenly figured it out and did all the right things and stopped drinking.
و اینطوری نبودش که یهو به صورت ناگهانی بتونم این مسئله رو بفهمم و مشروب خوردنم رو متوقف کنم.
It's more like getting sober is something that happened to me.
بیشتر شبیه اینه که هوشیاری من شبیه اینه که یه اتفاقی برام افتاد.
Very early on there were times when I didn't want to go to a meeting or I didn't need to go to a meeting, but I went to one anyway.
در آغاز برنامه خیلی موقع‌ها بودش که من اصلاً حال نمی‌کردم برم به یه جلسه یا دلم نمی‌خواستش یا تو فکرش نبودم ولی در هر صورت رفتم.
So that cracked the door open just a little bit.
و این کار باعث شد که یه ذره در این برنامه به روی من باز بشه.
Maybe it wasn't me doing it.
شاید اصلا من نبودم که این کارو می‌کردم.
And so 33 years later that's something that happens in my life where it's something else other than me.
و اینکه 33 سال گذشته و من احساس میکنم یه نیروی دیگه داره اتفاق میفته توی زندگی من غیر از خود من.
And so for me surrender is something that my higher power did for me.
و برای من تسلیم شدن به این معنیه که نیروی برتر من این کارو برام انجام.
And I had to get to a point where I tried everything and had to hit bottom.
من باید یه کاری می‌کردم به یه نقطه‌ای می‌رسیدم که واقعاً دیگه به اون تهش می‌رسیدم تا این اتفاق برام بیفته.
And it makes me kind of emotional thinking about it, but
این یکم باعث میشه من احساسی بشم وقتی بهش فکر می‌کنم.
But the drugs and alcohol stopped working.
ولی مشروب و مواد در یه زمانی دیگه برای من کار نمی‌کرد.
From when I was 12 years old, when I would drink and do drugs, there was what I call a click.
وقتی که من 12 سالم بود و شروع کردم به مصرف مشروب و مواد همیشه احساس میکردم یه چیزی، یه اتفاق خاصی برام میفته.
And I feel kind of bad saying it, but if drugs and alcohol had kept working, I don't know if I would have stopped.
و زیاد جالب نیست گفتن این که اگر الکل و مواد برای من کار میکرد، من هیچ موقع شاید متوقف نمیکردم مشروب خوردن و مواد کشیدنم.
And after a few years, things got better and were more positive. But in the beginning, I stopped because it wasn't working.
و بعد از چند سال که توی این برنامه بودم، همه چیز شروع کرد بهتر شدن و کار کردن، ولی در آغاز اونطوری نبودش.
And I started going to meetings where there were people where I really liked the look in their eyes.
من شروع کردم به جلسات رفتن و آدما رو وقتی می‌دیدم و به چشماشون نگاه می‌کردم خوشم میومد.
And I went to this one meeting where everybody was much older than me and had much more sobriety than me.
و به یه جلسه رفتم، یه نفر رو دیدم که از من خیلی زمان بیشتری داشت و هوشیاری بیشتری داشت.
And the meetings were very long, and because they were older, it was very hot in the room.
خیلی جلسه طولانی بود و اینا هم خیلی همه پیرمرد بودن، پیر بودن، یه زمان زیادی داشتن و داخل جلسه خیلی گرم بود.
And people would tell World War II stories, and as a 22-year-old, I didn't always relate to the stories.
آدمایی که اونجا بودن داستان در مورد جنگ جهانی دوم تعریف می‌کردن. منم 22 سالم بود. اصلاً هیچ رابطه‌ای نمی‌تونستم با اینا برقرار کنم.
But it was that look in their eye that kept me coming back.
ولی فقط طرز نگاه کردن اینا، اون برقی تو چشماشون داشتن، باعث شد که من دوباره برگردم.
And one day this older woman came up to me and said, "How do you like being around all these old people?"
و یه روز یه خانومی اومد کنار من و گفتش که چه احساسی داری کنار این پیرمردایی.
And you know, I was in my early 20s, I thought I knew everything, and I said, you know, I like being here, but I can't really relate to all the stories because I got sober in my early 20s.
من گفتم من خیلی دوست دارم اینجا هستم، ولی با اینا نمیتونم ارتباطی برقرار کنم چون من تازه توی 20 سالگیمم، آغاز 20 سالگیمه.
And she looked up at me, you know, this 70-year-old woman looked up at me with no judgment and said, "Oh, me too."
و این خانومی هم که پیر بود و از من این سوالو کرد، اونم به من یه نگاهی کرد و گفت منم همینطور.
So it turned out that was Sybil, and she was one of the first women in AA, and she'd been sober over 40 years.
و معلوم شد بعدش که این خانم یکی از اعضای نخستین AA بوده و برای how many years sober?
She'd been sober over 40 years.
و بیشتر از 40 سال هوشیاری داشت.
And so just seeing that AA was a place where people that didn't judge me was a place that I wanted to be.
و این به نظرم اینطوری اومد که AA جایی نیستش که آدما در مورد من قضاوت کنن و جای خوبی برای من که اینجا بمونم.
I don't like to talk a lot about my drinking and using.
من زیاد دوست ندارم در مورد مشروب خوردنم و مواد استفاده کردنم صحبت کنم.
And I don't know, I've spoken here, I don't know if I've told this story before, but
من قبلا اینجا صحبت کردم و یادم نمیاد که در مورد این داستان براتون تعریف کرده باشم یا نه.
But maybe I'll just tell a story about when I was sober that will give you an idea of my drinking.
واسه همین براتون داستانی رو تعریف کنم از زمانی که من هوشیار شدم و مشروب خوردن متوقف کردم.
One time I was living in a place where there was snow and I was walking my dog.
زمانی بود که یه جایی زندگی می‌کردم که خیلی برف اومده بود و من داشتم سگمو راه می‌بردم.
And he was sniffing around in the snow.
و سگم هم همش داشت داخل برف بو می‌کشید.
And all of a sudden he smashes his head into the snow and pops out with a can of meat in his mouth.
و یه لحظه شد که یهو سرشو محکم کرد تو برف و یه قوطی گوشت رو از تو برف در آورد.
And so for every day after we would take our walk, he would always go to the same place and look for that can of meat.
و دیگه بعد از اون روز هر روزی که ما رفتیم راه بریم با این سگمون، این سرش رو میرفت همونجا تو همون سوراخی که اون قوطی رو پیدا کرده بود میکرد.
I literally said to him, "You stupid dog."
منم برگشتم یه بار بهش گفتم تو سگ احمق.
One, you know, something works for you one time and you try it over and over.
یه چیزی برای تو کار میکنه، یه بار برات کار میکنه، تو دیگه هر روز میخوای بری اونجا امتحان کنی.
And that's what it hit me. You know, I think I had 15 years of sobriety. That's when it hit me that I was just like my dog.
و همونجا بود که یه دوزاریم افتاد که من با اینکه 15 سال هوشیاری دارم منم شبیه سگم هم.
So that's what drugs and alcohol do to me.
و این کاریه که مشروب و مواد برای من انجام میده.
And to think that I can do something about it is very selfish.
و این که من فکر کنم من خودم میتونم کاری در مورد این انجام بدم خیلی خودخواهانه است.
And one of the things I learned, and I'll talk more about the steps, but one of the things that I learned through the steps is that I was a very selfish person.
یکی از چیزایی که من با انجام و کار کرد قدم ها یاد گرفتم این بود که من خیلی آدم خودخواهیم.
And so for me to think that I can do something about my selfishness is, well, selfish.
و برای من این که بخوام فکر کنم من خودم میتونم برای خودخواهی‌های خودم یک کاری انجام بدم خیلی خود اون خودخواهانه است.
And one of the things that I did a lot was I would try to please people so that you would like me.
و یکی از کارهایی که می‌کردم این بود که سعی می‌کردم آدم‌ها رو خوشحالشون بکنم که باعث بشه اینا منو دوست داشته باشن.
And one of the things that I learned is that people pleasing is also selfish because I'm trying to feel better from it.
و یکی از چیزایی که یاد گرفتم این بود که اینکه بخواین مردم رو خوشحال بکنین هم یه کار خودخواهانه است به خاطر اینکه من این کارو دارم انجام میدم به خاطر خودم.
And one of the things that I have to be careful with in sobriety.
و یکی از چیزایی که من باید خیلی باهش خیلی در مورد این مراقب باشم در زمان هوشیاری
is to not use the program like I used drugs and alcohol.
این هستش که من این برنامه رو به اون شکلی که مواد و الکل رو استفاده می‌کردم این برنامه رو استفاده نکنم.
And what I've learned is that the goal of being sober is not to feel better.
و چیزی که یاد گرفتم اینه که دلیل هوشیاری این نیستش که شما احساس بهتری پیدا بکنید.
But that the goal is to be better so that I can help others.
هدف اینه که من حالم خوب بشه که بتونم به بقیه کمک کنم.
Maybe I'll talk a little bit about the steps now and
شاید بهتر باشه که الان در مورد قدم ها براتون یکم صحبت کنم.
So the first time I saw the steps, they scared me.
اولین باری که قدم ها رو دیدم خیلی ترسیدم.
I skipped right to the fourth step.
و say that again, you escaped.
I skipped down, you know, I skipped okay, down the list to the fourth step.
And list رو که نگاه کردم سریع تو قدم چهارم پریدم اصلا.
And then I skipped down to the ninth step.
بعد دوباره خیلی سریع به قدم نهم رسیدم.
And said, yep, that's I knew those were going to be there and that's why I haven't come in yet.
و پیش خودم گفتم من میدونستم همه اینا اینجا هستش و همین اصلا هنوز اتفاق نیفتاده.
And so the first step for me was where I really admitted that I was powerless over alcohol.
قدم اول واقعا واسه من معنیش این بود که من اقرار کنم که من هیچ قدرتی در مقابل الکل ندارم.
And again it's hard to explain, but maybe you understand, but it's not something I did.
و یکم سخت توضیح دادنش ولی من فکر می‌کنم شما می‌فهمین. خیلی اغراق کردن به این قضیه آسون نیست.
A friend of mine talks about you have to surrender to the surrender.
You have to surrender to the surrender. یکی از دوستای من میگه که باید تسلیم شدن بشی.
Because I think sometimes I know I did it and I think sometimes people chase the surrender.
و من میدونم من این کار رو انجام دادم و گاهی وقتا میبینم که آدم های دیگه هم همین دنبال تسلیم شدن میرم.
Just like they chase drinking.
دقیقا همونطوری که میرن دنبال مشروب و مواد.
And then my history with a higher power or God was not really good.
و من داستانی هم که با نیروی برتر یا خدا داشتم اصلا خوب نبود.
For me, God was like a parent who knew everything that I was doing.
برای من خدا مثل والدینی بود که از همه کارهای من خبر داشت.
And so when I read the third step,
و موقعی که قدم سومو خوندم,
I literally said, turn my will and my life over to the care of God, then I'll really be screwed.
پیش خودم گفتم من اگه اراده و تمام افکارمو بخوام به این نیروی برتر واگذار کنم دیگه واقعا بدبخت میشم.
And that of course was my ego or my small self talking.
و البته این چیزی بیشتر از غرور من نبود و حرفای بی ارزش کوچیکی که تو سرم میگذشت.
And I'll talk a little bit more about that in a minute.
من یکم بیشتر در مورد اون صحبت میکنم.
And then the fourth step, I had never really told anybody everything about myself.
و در مورد قدم چهارم من هیچ موقع هیچ چیزی در مورد خودم به کسی نگفته بودم.
And my fourth step was 90 pages.
و قدم چهارم من هولوش 90 صفحه بود.
And I was sure that my sponsor would either laugh at me or run out of the room when I read it to him.
و وقتی که می‌خواستم اینو برای راهنمام بخونم می‌خواست از اتاق در بره.
And he looked at me when I was done and he said, "Lighten up. Don't take yourself so seriously."
و وقتی که من اینو تموم کردم و خوندم اسپانسرم بهم گفتش که بابا خیلی خودتو حالا جدی نگیر.
And I felt well, it was acceptance and love really for one of the first times.
و یکی از چیزایی که من احساس کردم برای اولین بار تو زندگیم پذیرش و عشق بود.
I get a little sad when I think of that of my sponsor David.
من کم غمگین میشم وقتی به راهنمام دیوید فکر میکنم.
I don't really know what happened to him, but he died and I don't know that he was sober or not.
هیچ موقع نفهمیدم که موقعی که ازش خبر نداشتم و موقعی که از دنیا رفت نمیدونم هوشیار بود یا هوشیار نبود, ولی غمگینم میکنه.
And that makes me sad and angry at the disease of alcoholism.
و این منو هم خیلی غمگین میکنه و ناراحتم میکنه در مورد این مریضی, در مورد وجود این مریضی و در واقع کاری که با ما میکنه.
And this last year I've had some friends who took their own life.
و سال گذشته دوستانی داشتم که خودکشی کردم.
And again I get angry at the disease, not at the person.
و من دوباره احساس عصبانیت و ناراحتی میکنم نسبت به این بیماری.
And the book, you know, the book talks about that a little bit.
و کتاب AA در مورد این داستان, در مورد این مسئله یه مقدار صحبت میکنه.
They talk about that time when you can't get drunk and you can't get sober.
در مورد اینکه یه موقعی پیش میاد که شما دیگه نمیتونین مست بشین و نمیتونین هوشیار بشین.
And they call that the jumping off place.
و به اصطلاح به این میگن از لبه پرتگاه پریدن.
And that's a place that we've all been in, and that's how I know you.
این جاییه که ما هممون بودیم و این دلیلیه که منم شماها رو همتون رو میشناسم.
And so after I did my fourth step,
خب بعد از اینکه قدم چهارمم انجام دادم,
I just kind of maintained in the program and did not grow.
یه جورایی توی برنامه موندم ولی دیگه رشدی نداشتم.
And at when I was sober 15 years, I almost drank.
و موقعی که من حدود 15 سال هوشیاری داشتم خیلی نزدیک بودم و تقریبا مشروب خوردم دوباره.
And that was because I hadn't really done the sixth and the seventh steps.
و من یه چیزی رو اصلاح کنم, نگفتن که مشروب خوردن, خیلی نزدیک بودن به مشروب خوردن. Tom, say that again, say the last thing again.
It was because I hadn't done the sixth and seventh steps.
و این دلیلش هم این بود که من قدم پنج و شیش رو انجام نداده بودم.
And I think for me, the sixth and seventh steps is where I really do turn my will and my life over to the care of God.
و برای من معنی قدم پنج و شیش اینه که جاییه که واقعا من زندگیمو میسپرم دست خدا.
Because if my higher power takes away all my defects of character, then that is taken away my ego and myself.
اینجا یکی نیروی برتر اون اشکالات شخصیتی من و ضعفام رو برمیداره و بهم کمک میکنه.
And recently I've felt a shift with my higher power.
و در این اواخر احساس یه سری تغییرات با نیروی برترم کردم.
Where where there is a separation from myself.
جایی که احساس میکنم یه جدایی با وجود داره بین من با. You mean your higher power, right?
Yes. So I've become closer with my higher power because I feel a separation from my ego.
Okay. میگم در این اواخر احساس میکنم یه تغییراتی با توی این رابطه‌ام با نیروی برتر اتفاق افتاده و باعثش اینه که من از غرورم یه مقدار زیادی فاصله گرفتم.
So today, what's most important for me is what I don't do.
امروز مهمترین چیز برای من اینه که چه کارایی انجام نمیدم.
If I don't drink, I don't judge people. I don't act quickly.
اینکه مشروب نمیخورم, خیلی مردم رو دیگه قضاوت نمی کنم, خیلی سریع عمل نمی کنم.
Then I separate more from my ego.
و این کارا رو که انجام میدم فکر می کنم از اون غرور و غرورم بیشتر فاصله می گیرم.
And God can get in.
و اجازه میدم که خدا توی زندگیم وارد بشه.
One thing my sponsor told me recently.
یکی از چیزایی که راهنمام این اواخر به من گفته
is that I have the serenity prayer backwards.
اینه که من دعای آرامش رو برعکس میخونم.
I thought that if I accepted things that I would be serene.
من فکر میکردم اگر من همه چیز رو قبول بکنم آرامش پیدا میکنم.
When the serenity prayer says, grant me the serenity to accept the things I cannot change.
در صورتی که دعای آرامش به من میگه که به من اجازه بده قبول کنم همه چیزو.
And so for me to get out of myself and my ego,
و برای من برای اینکه از خودم بیرون بیام و با غرورم فاصله بگیرم,
I must be still or and not it must be still.
باید سر جام بمونم.
I know today when I'm in self.
من امروز میدونم وقتی که من توی خودم هستم.
Because I literally physically speed up. I move faster.
دلیلش اینه که من به صورت فیزیکی خیلی سریع دارم رفتار میکنم و خیلی سریع دارم تکون میخورم.
And when I'm in ego or self, I literally lean forward.
وقتی که من تو حالت غرور هستم به طور خودکار به سمت جلو میرم.
And today I meditate much more than I used to even 5 years ago.
و امروز من خیلی مدیتیشن انجام میدم در مقایسه با 5 سال گذشته.
Very quickly the 8th and 9th steps.
خیلی سریع بهتون بگم در مورد قدم 8 و 9.
Was not about me saying sorry for what I had done.
در مورد این نبود که من بگم من متاسفم برای کاری که انجام دادم.
But was about making a change or an amendment.
بیشتر در مورد این بود که من یه تغییری انجام بدم و بخوام جبران خسارت بکنم.
And one of the things that I work on today, try to practice today, is compassion.
یکی از چیزایی که این روزا خیلی دارم روش تمرین میکنم مهربونیه, دلسوزیه.
When I was new in the program, honesty was a new thing for me.
وقتی که من تازه توی این برنامه اومده بودم و تازه وارد بودم, صداقت یه چیز خیلی جدیدی بود برام.
I had spent my whole life lying to people.
من تمام زندگیمو صرف این کرده بودم که به آدما دروغ بگم.
Because then I didn't have to be accountable for my actions.
من که دیگه اونطوری لازم نبودش که مسئولیت رفتار و کارامو بخوام به عهده بگیرم.
So honesty was like a newfound weapon or newfound toy that I didn't know what to do with.
و صداقت برای من مثل یه اسلحه و یه ابزار جدیدی بود توی زندگیم که من هنوز نمیدونستم باید باش چی کار بکنم.
So I went around chopping people's heads off and not using it the way it should have been used.
واسه همین من این بر اون بر میرفتم و بلدم نبودم چجوری ازش استفاده بکنم و به مردم در واقع آسیب میرسوندم با حرفام و کارام.
And I would say, hey, I'm just being honest.
و هر چی میخواستم میگفتم و بهشونم میگفتم من فقط دارم صادقم با شما, روکم با شما.
And my sponsor David taught me that honesty without compassion was brutality.
و راهنمام بهم یاد داد که اینو متوجه شو که صادق بودن و روک بودن بدون مهربونی خیلی میتونه ابزار بدی باشه.
And that's what they're talking about in the second part of step 9.
و این چیزی که دارن در موردش حرف میزنن در قسمت دوم قدم 9.
I used to think that second part in step 9 was like a loophole or an exception or a way to get out of something.
من فکر میکردم که قدم 9 یه وسیله برای اینکه فقط از یه چیزی بخوای بزنی بیرون دری.
But it's actually about compassion and thinking about others more than myself.
ولی در واقع این چیزیه که باعث میشه که شما بیشتر در مورد بقیه فکر بکنین تا بخواین در مورد خودتون فکر بکنین.
Today I can start my day over just about any time.
امروز من میتونم هر لحظه روزمو شروع بکنم.
And for me, that's practicing step 10.
و برای من اون تمرین قدم دهم هست.
That when I'm wrong, promptly admit it.
که وقتی که من اشتباهی میکنم بتونم خیلی صادقانه اینو اقرار کنم.
So if I have an argument with my wife or my son, it tends to get better if I address my part in it quickly.
بس همین اگر یه جر و بحثی با خانومم دارم یا با پسرم دارم اگه یه جای اشتباه میکنم خیلی زود بتونم درستش بکنم.
I've learned that bad news
و یاد گرفتم که اخبار بد
does not get better with age.
بهتر نمیشه با اینکه سن آدم بالا بره.
I want to talk for the rest of the time about step 11 and 12.
و برای زمان باقی مونده من میخوام در مورد قدم 11 و 12 صحبت کنم.
And how that ties back to surrender.
و اینکه این چه جوری ربط دارن قدم 11 و 12 به تسلیم شدن.
For years and years in sobriety I did not meditate.
برای سالهای متوالی من با اینکه توی برنامه بودم مدیتیت نمی کردم. مدیتیشن انجام نمی دادم.
Because I think I was afraid of what I might hear my higher power tell me what to do.
برای اینکه می ترسیدم که نیروی برترم به من بگه چی کار باید انجام بدم.
And so again, that was my ego or myself creeping back in.
و این دوباره همون غرور من بود که دوباره داشت کم کم بر میگشت.
And so by meditating, I'm able to practice these principles in all my affairs.
و مدیتیشن به من کمک میکنه که تمام این قدم ها رو خیلی بهتر کار بتونم کار بکنم.
And by helping others, I can get out of myself.
و با کمک کردن به بقیه میتونم از کله خودم بیام بیرون.
And today I have this feeling that it's okay.
و امروز من احساس دارم که همه چیز خوبه.
That doesn't mean that I get what I want, what I think I want.
و این معنیش این نیستش که من اون چیزایی که خودم دلم میخواد رو بتونم پیدا بکنم.
I've learned that the best things to happen to me.
من یاد گرفتم که بهترین چیزایی که میتونه برام اتفاق بیفته
were things that I thought were the worst thing that could happen.
چیزایی که من همیشه فکر میکنم اینا بدترین چیزایی که میتونه برام اتفاق بیفته.
An example of that is getting sober, of course.
و یکی از بهترین مثال‌ها برای این همین هوشیار شدنه.
But also an example is having people that I love die or pass on.
و اینکه آدمایی که من خیلی دوستشون دارم می‌بینم از می‌میرن و از این دنیا میرن.
A few years ago my mother passed away.
چند سال پیش مادرم فوت شد.
And that was one of the worst things that I've experienced.
یکی از بدترین چیزایی بود که من تجربه کردم.
And today I spend a lot of time with my father.
و امروز من زمان خیلی زیادی رو با پدرم دارم میگذرونم.
And he was married to my mother for 60 years.
اون با مادرم ازدواج کرده بود و 60 سال با هم بودن.
And so he often says that these last few years are the worst years of his life.
و خیلی موقعا میگه که این چند سال گذشته بدترین سالای زندگی منه.
When actually my relationship with him has never been better.
ولی در واقع رابطه من با پدرم الان یه طوریه که هیچ موقع به این خوبی نبوده.
Because we are both vulnerable and present.
و اینکه ما هر جفتمون در زمان حال حاضر به سر میبریم و توی زمان حال حاضر یعنی با هم هستیم.
So I think that's something that the book talks about more being revealed.
و این من فکر میکنم چیزیه که کتاب داره به ما میگه که اتفاقات بیشتری براتون میفته.
So today I get to feel those feelings and be present and love my father.
من امروز میتونم تمام با احساساتم در واقع احساساتم رو بفهمم و با پدرم وقت بگذرونم و زمان حال حاضر با هم به سر ببریم.
And that happens when I'm present and available.
و این فقط موقعی اتفاق میفته که من خودم رو در زمان حال حاضر نگه دارم و در دسترس باشم.
And not thinking about what he's doing or saying, but just being present.
و زیاد فکر نکنم که چه کار داره انجام میده، چه حرفایی میزنه. من فقط تو زمان حال حاضر باش باشم.
So what I'd like to end with is and maybe I've talked about this before.
و چیزی که میخوام باهش حرفامو تموم بکنم و شاید در مورد این براتون حرف زدم.
It's a very small word in the big book.
دنیای خیلی کوچیکی توی کتاب بزرگ وجود داره.
And that word is of.
ببخشید. لغت کوچیکی توی نه دنیای کوچیک. لغت کوچیکی در کتاب بزرگ وجود داره. And what is that, Tom?
The word of, like in Trudge the Road of Happy Destiny.
I don't get it, man.
Say it. Okay. All right, I'll talk about something else. That's okay.
No. Say the word of.
Oh, of. O-F. Of. To oh. Be a part of something.
Okay, لغتی که کتاب بزرگ داره در موردش صحبت میکنه اینه که ما قسمتی باشیم از یه چیزی.
I used to think that the vision for you talked about trudging the road to happy destiny.
من فکر میکردم یه چپتری تو کتاب هستش که میگه آینده شما. من فکر میکردم داره در مورد سرنوشت صحبت میکنه.
But it says trudge the road of happy destiny.
ولی این به شما میگه که راه راه سرنوشتتون چیه؟ مسیر سرنوشتتون چیه؟ Go ahead.
So that means that this is a journey and not a destination.
و این معنیش اینه که این یه مسافرته، یه مقصد نیستش.
And that surrender is a journey and not something that just happens when I think I'm stopping drinking.
و تسلیم شدن یه مسافرته، یه چیزی نیستش که وقتی من مشروب خوردن رو متوقف بکنم این اتفاق بیفته.
And so today I surrender over and over throughout the day.
و من امروز در تمام روز سعی میکنم که تسلیم باشم و این دائم اینو تمرین میکنم.
And it is a way for me to be closer to my higher power and to you.
و این یه راهیه برای من که به خدا نزدیکتر باشم و به شماها نزدیکتر باشم.
I want to thank you for having me here today. It was good for me to talk about some of these things.
من امروز خیلی خوشحالم که ازتون تشکر میکنم که منو امروز با خودتون داشتین و خیلی خوشحالم که در مورد این چیزا تونستم براتون صحبت کنم.
And it's good to be trudging the road with you.
و خیلی خوبه که این راهو با هم در کنار هم مسیر رو طی بکنیم.
Thank you very much.
از همه تشکر میکنم. Tom, I like to thank you on behalf of everybody here. I actually enjoyed your story myself a lot.
Good. Surrender, thank you.
Surrender is what I'm practicing too. So
excellent.
Thank you so much.
Yeah, you're very good at translating. Thank you. Yeah.
That's nice of you to say. Yeah. تموم شد دیگه. چیکار باید انجام بدیم الان؟